خب بسم الله الرحمن الرحیم. قسمت اول بحثمون که اسپرینگ چطور رفت، نگاه اول این بود که آقا اگه بریم سراغ مد از افاف چیزی باقی نمیمونه. دلایلش رو گفتیم. بیام در نقطه مقابل که معتقدیم آقا بین افاف و طراحی مد، حالا لباس و هر چیزی، لزوما تلاقی وجود نداره. گفتیم اولا تنوع طلبی میتونه مقبول باشه، ثانیا سابقه تاریخی داخلی مد، چه قبل اسلام چه بعد اسلام، اینو لزوما به ما نمیگه که هر چی مد بوده یه چیز غیر اخلاقی، غیر عقلی، غیر عرفی بوده. سه، ریشه صحیح میتونه مدگرایی داشته باشه، به این معنا که آراستگی، زیبایی دوستی و استفاده از حلال خدا. این که پیامبر عزیز ما یک سوم هزینهشون صرف عطرشون میشده، یعنی مؤمن لزوما یه آدم ژولیده، بدبوی، بدلباس این شکلی نخواهد. نکته چهارم در موضوع این که مد میتونه با افاف جمع بشه، قابلیت تولید محتواست. ذهنیت غالب افراد نسبت به مد چیه؟ اونایی که حالا کارتون این حوزه هاست، اگر با مردم عادی هم مواجه بشین، شما بگید من طراح مد و لباسم چجوری نگاهتون میکنم؟ یه آدم جلف سبکی که مثلا زیرا به افاف و حجاب رو میخواد بزن، غالبا نگاه اینه دیگه. یعنی اون پس زمینه ما نسبت به چرا؟ چون معتقدیم دور از جون شما، اینا جز تقلید کاری بلد. در حالی که اگر واقعا به این نقطه برسیم که این آدما میتونن تولید محتوا بکنن، یعنی خودشون میتونن طراحی بکنن، یه اتفاق دیگری خواهد افتاد. حالا این که اون تولید محتوا مقدماتش چیه، من پاورپوینت صفحه بعد که آخرین نکتمه چند تا بایسته رو میخوام عرض بکنم، یعنی به عنوان یه ناظر بیرونی و مخاطب میخوام به شما که طراحید بگم این به ذهن من میرسه. این 5 6 چیزو دقت کنید شما. قابلیت تولید محتوا یعنی این رو به مخالفان بگیم که با اونهایی که طراح مد و لباس هستن، لزوما اون موجودات جلفی که از عفاف و حیا و حجاب سر در نمیارن نیستن. آدمای عاقلی میتونن باشن که تولید محتوایی بکنن بر اساس ریشه هایی که هم ما قبول داریم هم شما، و این نتیجهش میشه انتخاب کردن نه انتخاب شدن. وقتی چه سالی بود رفتیم یه برنامه داشت شبکه 4 به نام اردیبهشت، همین بس مد و لباس بود. من یه جلسه رفتم، دیگه گفتن آقا دو جلسه دیگه هم بیاید. رفتیم سر مد، گفتن یه مثال بگم. فرض کنید الان مثلا منو میندازن زندان، توی مثلا فروردین میخوام بیام بیرون، اردیبهشت میخوام، اردیبهشت سال بعد میخوام بیام از زندان بیرون. یه خانم هستم، بعد به من میگن خیلی خوب مثلا شما میخواد زندان بری بیرون، به این مامور زندان بگو که این بانویی که مثلا مسئول این قسمت هستن چه لباسی میخوای برات بخرن. مثلا میگه که بهش بگید بره برای من یه مانتو آبی فیروزه‌ای بخره، من عاشق رنگ آبی فیروزه‌ای هستم، با یه روسری مثلا سبز پسته‌ای که با اون مثلا جور بشه. حالا من نمیدونم این دو تا با هم آقا این که خیلی تو رنگ و اینا میدونید که ورودی نداریم ما، سفید سیاه مثلا بیشتر خاکستری میگه، مثلا اینو خوشم میاد. میگم خیلی خب پس شما مانتوی آبی فیروزه‌ای دوست داری با یه روسری سبز مثلا مغز پسته‌ای مثلا، خیلی این دوتا با هم جور. میاد بیرون هم میگن این آبی فیروزه‌ای چی دو سال پیش بود قبل از اینکه تو بری زندان، امسال رنگ چیه؟ امسال رنگ سال چی؟ مثلا سبز لجنیه مثلا، اونو باید میپوشیدی. خب اگه تو اونو در آوردی اینو پوشیدی، این به این معنی است که تو انتخاب کننده نیستی، تو انتخاب شونده ای. یعنی اون چیزی که خودت دوست داری و احساس میکنی بهت میاد و زیباست رو میذاری کنار، چون همین میگن اینه، همون نکته که بزرگوار فرموده، یه ارزش تکرار پذیر، پرتکرار. خب این پرتکرار اثر تو، و ما تو زندان ازت سوال کردیم سه تا رنگی که بدت میاد بگو، اولش گفتی سبز لجنی، که چرا میپوشی؟ چون معلومه ما تصمیم گیر نیستیم، ما نگاه میکنیم چی انتخاب میشه و اون چیزی که انتخاب شده ماها رو دونه دونه انتخاب میکنه، ما انتخاب نمیکنیم. نگاه به مد اینه الان، و من به شما عرض میکنم خیلی از اونایی که مخالفت میکنن، یعنی میگن طراحا و اینها چنین و چنانن، مال همینه. دو سال پیش بود سخنران همین نمایشگاه مد و اینها بودم، سمت اون پارک بزرگی از شمال شرق تهران، چیه اسمش نمیدونم، رفتم یه بار رفتم که وقتی بخاطر دوستان بدم قابل سخنی، کجا میخوای بری تو جمع اینا بابا، یه سری جلک میزنم دارم میریم میبینیم. و اونجا این نکاتی هم خدمتون بزرگواران گفتم که برخی چه اینجا بر شما تکرار خواهم کرد. پنجم، محدوده گسترده مد. میگن آقا مد یعنی این که ما یه پوششی داریم، اینا میخوان بیان اینو ببرن به سبت همون چیزایی که خودشون میدونن، رنگ‌های تند، لباس‌های تنگ، آرایش‌های خیلی وحشتناک، مصرف زدگی، اسراف در هزینه‌ها. اولا مد لزوما تو مادیات نیست، حتی میتونید تو معنویات هم مد داشته باشین. حالا کار ندارم، کار شما اون نیست که مثلا تبلیغ بکنین صندوق‌های قرضرسانه خانوادگی. ما طراح اینجور مدها نیستیم مثلا. اما تو همین‌ها، این که ما میتونیم لباسی تولید بکنیم که در عین اینکه عفیفانه هست زیبا باشه، یعنی لزومن که مد به معنی این نیست که انسان هر لباسی میشه همه رنگ‌های مثلا موجود در عالم توش باشه، که یه لباس سررنگ می‌کنیم. مثلا یکی از قشنگ‌ترین لباسایی که حالا من به عنوان مثلا کسی که مثلا ورزش بعضن تماشا می‌کنم، تیم ملی آلمان در جام جهانی 90 یه لباس سفیدی پوشیده بودن، تیمی که فرانس بکنبایر سرمربی بود، همین لوتار ماتئوس و اینها همه بازیکن اون تیم بودن، شوماخر و آندریاس برمه و اینها همه. یه پیرهن یه تیشرت سفید بود، یه تیکش پرچم آلمان، اینجوری سرنگ پرچم آلمان از اینجا اومده بود اینجا. بعد اون تو ایران این لباس قوغا کرد، یعنی چقدر نوجوانا می‌خریدن. بسیار چیز ساده‌ای بودن، سفید خطی داشت که پرچم آلمان به صورت سرنگ با یه موجی روش اومده بود. طراحی که لزومی نیست که یه لباس قرمز، آبی، سبز، زرد، بنفش همه رنگا رو توش بریزی، لزومی که این نیست. آیا توی این فضای طراحی مد ما میتونیم در عین سادگی چیزی تولید بکنیم که اونی هم که نگاه مثبتی نداره احساس کنه به اسم طراحی دارن یه چیزهای بسیار زیبا ولی فوق العاده سنگین رنگین تولید میکنن؟ این هنر من نیست، من هیچ ورودی تو این ندارم، فقط میتونم به عنوان یه مخاطب گاهی اوقات به شما سفارش بدم و ذهن شما رو ساعت بیستی تحریک کنم. یا اینکه ما بریم سراغ، عرض کردم، نمونه چادری که راحت باشه، یعنی یه کسی میخواد پوشیده باشه، حد حجاب شرعی رو رعایت بکنه و میخواد راحت هم باشه، کارمنده میشه؟ خب ما بعضی وقتا میریم سراغ این که آقا کارمندان باید چنین باشن. خب اگر مثلا گروه کارمندی گفتن خیلی خب ما میخوام خیلی پوشیده باشیم، من اونجور که شما میگین، لباس پیشنهادتون چیه؟ چه لباسی برای ما دارید که این ویژگی ها رو داشته باشه؟ حتی از نوع جنسش، هم تابستونی، هم پوشیده، هم خنک. یعنی مثلا مانتو پوشیده خنک لزومن یه مانتو خیلی نازکی که بود و نبودش فرقی نکنه؟ من نمیدونم، دارم سوال میکنم. یا میشه فکر بکنیم به این که آقا جنسی داریم در اینی که گرما خیلی تولید نمی‌کنه، یعنی خیلی پلاستیکی نیست، در اینار پوشیده هم هست. یعنی اون طراح چجوری فکر میکنه؟ نه من فقط فکر اینم که چی در حد کلان تولید بکنیم 6 ماه بارمون رو ببندیم، خب نتیجش میشه این لباسایی که دو ماه فروش داره بعدم میره کنار. به این چیزها با هم فکر میکنی که بعد نکاتی رو عرض میکنم در این مورد. و نهایتا نظرات بزرگان دینی. یه جمله بخونم: بنده با مد خیلی موافقم و جز آدمهایی هستم که به مد گرایش دارم، اما مدی که از داخل جوشیده باشد، چون مد یعنی ابتکار و نوآوری، نه چیزی که از بیرون بیاید. مد لباس، آرایش مو، حرف زدن ما همه از بیرون میآید. این درست نیست. این جمله مقام معظم رهبریه. میگن بنده با مد خیلی موافقم و جز آدمهایی هستم که به مد گرایش دارم. حالا اگه گوینده رو نگیم میگن نه این حرفای مثلا غیر منطقی از کیه. ولی عرض میکنم بایسته ها رو رعایت کن. خب بریم سراغ 6 بایسته و کم کم بحثمون رو جمع کنیم. نکاتی که عرض میکنم بنده از بیرون به عنوان یه مخاطب دارم میگم، هر کدوم از شماها اگر که خودتون طراح نباشید طرفا به عنوان مخاطب بیرون میتونید یه نکاتی بگیم، به نظر منم این دوتا، یا اینو میشه اضافه کرد یا اینو میشه با این ادغام کرد، کاملا بحث شخصی. یک، آگاهی و علم به همه ابعاد. مسئله مهمی که طراحای ما قبل از هر چیزی باید این رو در خودشون ایجاد بکنن، علم و آگاهی به همه ابعاد کاری که میخوان بکنن. اینجا چهار تا نکته رو ضمن این نکته بگم. یک، علم به اصل مد. مد یعنی شعار. شما قبول داری داشته باش، نداری بازم داشته باش. مد یعنی شعار. من اینجا دارم صحبت میکنم پرچم ایران رو گذاشتم اینجا. یعنی چی؟ تابعیتم و التزامم و الغم رو دارم نشون میدم. مثلا فرض کنید الان محرمه، من مشکی پوشیدم، یعنی چی؟ الغه خودم به اون ارزش دارم. شما نمیتونی بگی من این رو نشون میدم ولی بهش معتقد نیستم. بذار پیامبر از این میفهم من تشبه به قوم و هو منهم، تشبه به یه قوم یعنی جز اونایی. حالا تو بگو من این مد نظرم، این شالی که تو انداختی معناش اینه. حالا شما میگی نه من منظورم این نیست. ببخشید من منظور شما رو کجا بفهمم؟ یعنی شما با شالت منظور تو آویزون کردی؟ من شالت رو دارم میبینم. من اگه اومدم اینجا یه نمادی همراه بود، یه لباسی، یه انگشتری، یه چیزی که اختصاص به یه گروه داره، نمیتونم بگم نه من اینو دارم ها، ولی به اینو ساعت منظورم نیست، این انگشتر منظورم این نیست، این یقه منظورم این نیست، این گردنبند منظورم. به تک تک آدم با تک تک وسایلم توضیح بدم. شما اگر شبیه یه قوم شدید یا مردم رو شبیه یه قوم کردید مسئولید، بذارید اینو بدونید. حالا میگیم که آقا ما مثلا اینا رو اطلاع نداریم. روز تشییع جنازه اطلاع بهجت بود، قوم بودیم میرفتیم، یا آقا پسری به موازات من حرکت میکرد، از اول راه که راه افتادیم این زار میزد، خیلی مردم گریه میکردن، این خیلی گریه میکرد. بعدم بود برگردم من نگاه شدم کنجکاو شدیم و چی اینقدر گریه میکنه. رسیدیم به جایی که دیگه نماز می‌خواستن داخل حرم بخونن، کلی به حرم بوده، جمعیت متراکم، دیگه کسی هول نده نماز داخل، اصلا بیرون اقتدا کنید. دیگه این منده خدا کامل کنار، منم سعی می‌کردم ازش فاصله نگیرم چون کنجکاو بودم حتما ببینمش. جایی که صف چسبیدیم دیگه هیچ راهی نبود، برگشت می‌دیدم همچنان بلند بلند داره گریه می‌کنه، اش می‌ریختانه اگه همچین صدا تولید کنه. برگشتم نگاه کنم بهش، دیدم یه دکمش باز، یه گردنبند داره، ستاره بافومت. بهش گفتم که مثلا سلام. گفت سلام، میگم کاسه خون چشاش. گفتم تسلیت میگم. گفت ممنون و همچنین فلان. گفتم چه ساعت یه سوالی بپرسم حالا تو اونها گیر باگی موقع نماز مثلا میتون. گفتم این گردن من که انداختی چی؟ گفت نه دیدم قشنگ همینطوری انداخت. گفتم این ستاره چی تن علامت اینه. گفت واقعا؟ تو سری اینو بس خواست بالا بودن، حالا بالایی رو میخواد ببنده که مدار خون جریان داشته باشه، همین پایینی کفایت میکنه. خب این بنده خدا اصلا چی کار داره به این حرف رو دیده، چیز قشنگ آویزون کرده. بعد شما بفرمایید که من طراح مد این کار رو کردم، دیدم قشنگی، نمیدونستم. بله نمیدونستی، تو طراح نمیدونستی که پس با بدونه معلمو دادم دست تو، گفتم تو طراحی کن من استفاده کنم. بعد تو میگی من نمیدونستم، حالا مثلا یه چیزی طراحی کردیم، حالا این چیزی که تو طراحی کردی علامت این انحراف من بر اساس کاری که تو کردی از این استفاده کنم. چند نفر منو با این دیدن و چه فکری در مورد من کردن؟ مگه نیستم خودم آویزون کنم روی این مثلا کنار این گردنبند یه دونه عکس آقای بهجتم آویزون بکنم، از فلش بزنم این مثلا بر اون قالبه؟ نمیشه که. نکته دوم تو آگاهی و علم، علم به سابقه خودی و رقیبه. فرهنگ خودمون، سابقه پوششمون، لباسمون رو نباید بدونید، باید ببلعید. طراح مد و لباس اصلا هیچ چیز نمیدونه. میگم مثلا دوره قاجاری لباس ایرانی چی بوده؟ من نمیدونم، من امروز طراحی میکنم. آفرین. دیگه چرا سواد کار خودتو نداری؟ سابقه ما تو مد و لباس چی بوده؟ هویت ما چی بوده؟ ما چگونه مردمانی بودیم؟ آیا سابقه برهنگی داریم ما ایرانی ها؟ یا سابقه پوشیدن لباس های خیلی مثلا عجیب و غریب؟ غرب چی؟ تا قبل از 1900 به شدت لباس غربی قابل تقلیده. تا قبل 1900 قرن 20 خصوصا از 20-25-30 حجاب و پوشش در غرب از یه پروسه تبدیل به یه پروژه میشه. لذا لباسی که 34 قرن شیبش اینجوری بوده این طرف شیب میشه، یه باری اینجوری میشه. یعنی 1930 در فرانسه تئاتر رفت روی سن، یه کسی مثلا یه خانومی تو اون تئاتر لباس رو کم کرد، شهر به هم ریخت، شهر به هم ریخت، یعنی ریختن مردم و بعد را تظاهرات و فلان اینا. 30 سال 40 سال بعد توی تئاتری که حالا نامشم تو اون کتاب جاب در غرب آوردم، یه خانمی روی سن کاملا اوریان شد. بعدی که نویسنده میگه هیچ کدوم از مخاطبا حال نداشت واکنششون بده، این همین نشسته بود. حالا این کامل اوریان شد. تئاتر دیگه ظرف 30-40 سال یه اتفاقی میفته تو کشوری که مردم به کم شدن لباس یه خانم رو سن در حد تظاهرات واکنششون میدادن، به اوریان شدن یه نفر دیگه واکنششون نمیدن. پس نکته دوم تو علم و آگاهی اینه که سابقه خودمون و سابقه اون رو بشناسید. سه، نکته سوم، علم به مخاطب. برای کی داریم تولید میکنیم؟ نوجوان، جوان، میانسال، افراد مسن، با نمکه. مثلا میگیم برای خانمای 60 سال به بالا، بابا اونا دیگه حالا چیزی میپوشن. این آدم 60 سالی لباس زیبای طراحی شده نیاز ندارن. این چه حرفی؟ اونا یه میانسال ها، نوجوان ها. به واسه مدارس نگاه کنید. چند سال پیش مدرسه درس میدادم. بچه ها خب با چادر بودن. اما حالا میمونن که چادرشون نمیگرفتن. همینطوری میشستن. مثلا مانتوشون معلوم بود. به مدیر مدرسه رو جلسه داشتیم. گفتم معذرت میخوام، این رنگ لباس بچه ها اسمش چیه؟ گفتش که مثلا یه چیزی بود از توسی به خاکستری در حد مرده. گفتم جسارتا من فهم کنم اگه آب دهن مرده رو رنگشو میگرفتن همین لباس اینجور که تن بچه هاست. گفت نه دیگه آقای دکتر، انقدر هم زشت نیست. گفتم من به عنوان یه پسر طبیعتا در حد لباس یه دختر نظرم بد نیست دیگه، قابل اعتنا. افتضاح این لباس. کی؟ دختر 15 ساله. چه لباس مدرسه، چقدر زشته. یعنی رنگ پتوی سربازی، پسرها خوب میدونن رنگ پتوی سربازی کردن مانتوی دخترها. واقعا خیلی بی سلیقه، خیلی بی سلیقه. تو سنی که دختر در اوج سلیقه و احساس، من نمیگم دخترها رو زرد و نارنجی کنیم بریزیم تو خیابون، اما دیگه واقعا اینو میبوشه بنده خدا معتاد میشه با این لباس. چه چیز زشتی تن بچه میکنین. میگن آموزش پرورش به ما همینو مثلا چیز کرده. تا آموزش پرورش که هم مریخ که نیمو زامبیکی نیستن، برین صحبت کنین 5 تا مدل برین فقط 5 تا پیشنهاد جایگزین. گفتم اگه میخواد من 5 تا رنگ پیشنهاد بدم، ما که آقا این خیلی حالمون نمیشه رنگ که. و چهارمین نکته تو علم آگاهی، علم کامل به رنگ ها و نماد هاست. اگر کسی طراح مد و لباسه میگه من شیطان پرستا رو نمیشناسم، فمینیسم رو نمیفهمم، اون طرف مثلا فمینیستا چه لباسایی چه نمادی نمیدونم، هم جنس گرایی نمیفهمم چیه، نماداشو نمیدونم چیه، شما خواهش میکنم فعلا طراحی نفرمایید. یعنی چی؟ تو یه کاری میخوای بکنی به هیچ کدوم از مقدماتش اشراف نداری که. نتیجهش این میشه که طرف از بیهنری شروع میکنه، چه علکی پلکی بی مبنا و بدون سابقه و ریشه طراحی کردن. این حوزه‌ای که شماها بعضیاتون انگار تو اون فضا دارید کار میکنین، یه حوزه با مقدمات علمی. خواهش میکنم برید لوازمشو کسب بکنید. دو، ابتنا بر فرهنگ خودی. این که میگم ابتنا بر فرهنگ خودی، به جد از این بپرهیزید که ما ببینیم چی کار میکنن همونو گرته برداری بکنیم. چند سال قبل نمیادتونه گفتن آقا رو لباس ها میدونم کلمات انگلیسی نوشته، ما چی کار کنیم؟ خب نه، چون انگلیسی نوشته پس ما باید فارسیش کنیم. من سوال میکنم جز واجباتی که روی لباس حتما چیزی نوشته شده باشه؟ هنر به خرج دادیم، اونم مثلا روی لباس طرف طرز تهیه یه نوع مثلا ودکا رو روی تیشرت کامل نوشته، کامل اینو حس کردیم لباس آوردیم. توانا و درک دانا و زدانش دل پیر برنا. الان چه ربطی به لباس داره؟ مثلا ورزشکارا توانا بود، اونایی که مثلا خیلی با کلاس جیگورن از نظافت و من الایمان مثلا میرسن لباسشون. یعنی هیچ هنری نداشتیم جز اینکه انگلیسی رو فارسی کنیم. نه نه، سلیقه هم هست. این معلومه طراحی نداریم دیگه. و این کار نمیدونم ورودی داره، یعنی آدمی میخواد وارد این کار بشه یه تست هوش میگیرن. من این چقدر هوش داره، چقدر قدرت طراحی داره، چقدر میتونه فکر بکنه و مثلا نقاشی با 100 تا چیز بزن یکیش خوب در میاد. یعنی رو کله کی استا میشه این آدم که میاد طراح لباس و مد میشه؟ نمیتونه. به جهت فرهنگ خودی به جد بهتون توصیه میکنم از تقلید بپرهیزید. از تقلید یه کار کوتاه مدت تقلیدی انجام میدیم بعد حس مد داریم. الان نگاه کنید بعضن آدم میبینه مثلا یه کنسرت میخواد برگزار بشه، خواننده ما یه لباس اومده رو سن، واقعا آدم متوجه نمیشین چیه. خب کاری نداره، شما تصویر بردار دیگه، همه بلدیم کجا باید جستجو کنیم. من با تصویر جستجو کنم، فلان خواننده تو کنسرتش اینو پوشیده. خب این خواننده بگیم عزیزم آخه این لباس که مثلا یه طرفش کت یه طرفش زیرپوشه، مثلا یعنی چه شکلیه؟ حالا یکی توی فرهنگ اینو پوشیده. ما خودمون فرهنگ داریم، یعنی نگاه میکنیم اونایی که تو موسیقی اصیل بودن مثل استاد شجریان یا فرزند، نگاه کنید چه جوری لباس میپوشن. تا اینکه ما یه چیزی پوشتیم، با هر کاری یه وزانتی نیاز داره، خب اون اقتضا رو رعایت نمیکنیم. خب نتیجهش این میشه که مثلا فرد میاد تلویزیون پیش میگن آقا گوشه های دو تا آهنگو بگو، مثلا نمیدونه. الان بگین فرق مثلا سوپرانو دی سوپرانو چیه، نمیدونه. فرق کرشندو و دکرشندو رو نمیدونه. مثلا میگم صدای شما الان تنور یا مثلا سوپرانو، نگاه میکنه خودش چجوری خواننده شده اینا نمیدونی. یه وقتی خوانندگی مقدماتی داشت، باید استاد میدیدی، کلی باید میخوندی تو 10 تا پر. حالا اجازه بدم مثلا شما الان با کوچکترین گرفتاری و کدورت که انسان با دیگران پیدا میکنه، خصوصا نزدیکان در خانواده، یه میکروفونی یا علی است اومدت. نتیجهش این میشه که انقدر افت میکنیم. واقعا موسیقیمون خیلی افت. یعنی شما مثلا خوندنهای آقای اصفهانی یا تو همین جدیدیا مثلا آقای خواجه امیری رو با خیلی از این افراد مقایسه میکنید، خیلی او سر از اینها داره لوس میشه. واقعا خیلی بده اینجوری که بی حساب، یعنی و مزاق مردم هم خراب میکنیم. یعنی یه کاری میکنیم که مثلا بگیم آقا کنسرت این خواننده، این خواننده باید کنسرتش تو باشگاه آزادی برگزار بشه، بعد میبینیم 500 نفر میرن، اون کسی که میاد نه شعرش نه صداش نه 2000 نفر 3000 نفر، یعنی جنس خراب میدین دست مردم. تو همه کار همینا، تو سخنرانیش هم من خراب سخنرانی میکنم، تو معلمیش هم اون خراب معلمی میکنه. بعد وقتی سطح مردم اومد پایین، خوبه رو نچشیدن که بدونن یه همچی چیزی هم میتونه باشه، همه به همین کف راضی میشیم و هیچ وقت روش نمیکنیم. توی ابتنا و فرهنگ خودی آنچه که داشتیم رو بشناسید، بعد یک بهش معتقد بشید، دو اونو محقق کنید. ما برای هر کاری دو تا جز میخواییم، یک اعتقاد، دو توان. شما یه طراح معتقد هستی که فرهنگ ایرانی ما یه چیزایی توش بوده که قابل استفاده است یا نه؟ میگی نه، به نظر ما که فرهنگمون کجا بود؟ فرهنگ ما کجا بود؟ برخی از این کشورهایی که تو الان نام میبری 300-400 سال اصلا به وجود اومدن، شرف حضور نداشتن قبلا. ما 7000 سال تاریخ مضبوط داریم، حالا قبلش چقدر بوده خدا آگاهه. اصلا معتقد نیستی به این، معتقد نیستی که ما به جهت فرهنگی میتونیم مولد باشیم. دو توان، خیلی خوب رفتی سابقه فرهنگی ما رو دیدیم، یه مقدار ارزه طراحی داری؟ نه، دائما نگاه میکنی بقیه ته هنرش اینه که چیزی که اونا درست کردن و اینشو بزنه این اینجاشو. نه، خودت چی میتونی تولید کنی؟ میتونی فکر بکنی مثلا یه لباس اینجوری مثلا برای این وقتا این لباس راحت تره، مثلا این خانومی تو ایام بارداری چه لباسی باشه که اون مثلا اینجوری راحت باشه. به جهت روانی خانم تو بارداری چی ذهنشو خراب میکنه، چه رنگهایی ما به اینا فکر میکنیم. آره مثلا خوبه یه لباس ساده بپوشه، یعنی اگر برای بعد بارداری که خانم ها اون ایام فرض کنید بعضن دچار افسردگی ناشی از وضع حمل میشن، ما تو طراحی لباس میتونیم فکر کنیم. ها راست هست، اینا فکر کنیم به اینا، میشه به اینا فکر کنیم. الان دارم میگم من همیشه که به ذهنم میرسه، فقط یه مخاطبم من، قطعا شما که طراحید هزار تا پیچیدگی دیگه به ذهنتون میرسه که یکیش به ذهن من نمیرسه. سه، دقت در رعایت مراحل مدسازی. یه چیزی مد میشه تا جایگزین بشه 5 تا اتفاق میفته. اولین مرحله آفرینشه، به این معنا که شما با یه علم و یه هنر و ابعاد و حواشی دیگه یه چیزی رو میآفرینی، مثل آهنگسازی دیگه، ریتم زنم میرسه اینو ثبتش میکنم، بعد به آهنگ تبدیل میشه. پس اول آفرینشه، این حتما علم و هنر میخواد. دو معرفیه. معرفی به چه معنا؟ به این معنا که من این موضوع رو قبل از تبلیغ یه جای رونمایی میکنم. حالا تو این رونمایی بگم، این فکر کنم 2 سال قبل بود اگه اشتباه نکنم، که من رفتم همین مجموعه بزرگوارانی که طراحی مد و لباس دارن و یه نمایشگاه داشتن، مثلا یه چند دقیقه نگاه کردم و اومدم اونجا. گفتم من جسارتا میخوام یه جسارتی به شما بکنم. اون اینه که واقعا این لباسایی که من دیدم، 99% آدمایی که من از قشهای مختلف در طول روز میبینم، هیچ کدومشون این لباسا رو نه پوشیدن، نه میپوشن، نه خواهند پوشید. ضمنی که قیمتایی که شما هم گذاشتید به نظرم میرسه برای مثلا 0.1% مردم ایران قابل تصوره. یک لباسی، مثلا یه لباس بود خانه گفتم این الان وزن این لباس چقدره؟ یعنی انقدر خنزر پنزر بهش آویزون کرد، مثلا لباس این مثلا ناصرالدین شاه بود اینجا کلی مدال و اینا. بابا الان چیه این آخه؟ کسی مگه اینو میپوشه؟ بعد چقدر دورش منجوق و از این چیزا آویزون کرده بودن، معلوم بود 6 ماه یه نفر نشسته کوک زده. خب بابا این الان کسی نمیپوشه که اینو، برای کی طراحی کردی؟ میره بنده خدای داشت با اتوبوس میرفت مسافرت، نصف شب خواب بیدار شدید همه خوابن. رفت گفت آقای راننده همه خوابن، برای کی رانندگی میکنی؟ حالا حکایت ما این شده، اما کی اینو میپوشه؟ برای کی داری طراحی میکنی؟ من لباسه که اونجا دیدم واقعش اینه که یا حالتی بود که انهو مثلا یک سریال تاریخی فرازمانی میخواییم بسازیم، یه لباس های طراحی کردیم برای اون موجودات که مردم دیگه میکنن احساس کنن یه موجودات یک کره دیگه یه زمان دیگری هستن. یکی از اون که پیچیده تر، حالا تلویزیون هم بعضا نشون میده تو هفته همین مدل لباس رو زای طراحی میکنن. بهشون گفتم اینایی که جزاهم شما طراحی که من هرچی نگاه کردم احساس نکردم کسی از اینا استفاده. سومین مرحله تبلیغه، که تو تبلیغ رسانه ها و بزرگترین تبلیغ خود مردمن. یعنی یه چیز خوبی اگر تولید بشه و بیاد، قطعا مردم اولین مبلغ و مروج اون خواهند شد. مثال بگم، شما ببینید الان این همه ما شرکت های باربری داریم، تو اینا ظریف بار گل کرده. چرا؟ خب همه ما با این مواجه شدیم دیگه، میخوام اسباب کشی بکنیم، میان دبه میکنن، میخواد یخچال رو برداره میگه اینقدر برای یخچال بیشتر میگیرن، میخواد ببره بالا، دست تو زیر تیغ اون برزیاشون، حالا همه نه شروع میکنن بازی کردن. ما اولین بار که خواستیم از اون خونه قبلی که مستاجر بودیم بیایم این خونه جدید که بازم مستاجریم، زنگ زدم، یکی از رفقا گفت زنگ بزن ظریف بار. زنگ زدم یه خانمی گوشه، گفتم خانم ببینید ما بارها اتفاق گفت بذید من توضیح بدم، هیچ صحبتی اینا نمیکنن، چیزی به نام انعام وجود نداره، هر صحبتی از شما الان به من میگید فلان. دیدم هر چی من میخواستم بگم ایشون گفت. 4 تا کارگر اومدن، واقعا 4 تا دسته گل، حتی ما یه گلدونی داشتیم پس اینا که شاخاش به اطراف باز میشه اینجوری اسمش چی، این گفت این خراب میشه، شما بذارید من شاخاش آروم اینجوری میگیرم پشت ماشین میذارم، جلوی ماشین جلوی پام میذارم که گلدونتون خراب نشه. رسیدیم آوردن بالا، بهشون مثلا میگفتم اگه ممکنه با کفش نید اینجا، مثلا این دمپایی که گذاشتم بپوشیم، همه رو پوش خواستن برن. پولشون رو که دادم گفتم خیلی خوب، این به اندازه اون حق و زحمه بهشون انعام دادن. گفتم اینقدر آدمای خوبی هستین، میخوام به همون میزان بهتون انعام بدم، نوش جانتون. با اینکه شرکت گفت اونا چیزی نمیگن، از اون موقع هر کس از من پرسید میخوام اصلا چی، گفتم زنگ بزن ظریف بار، و به هر کی گفتم. بعد زنگ زده که زنگ زدم چقدر خوب بود، الان همینجا دارم تبلیغ میکنم. خب ممکن شما بگید مجبور مثلا دست اندرکار ظریف بارم کیم بالا. بزرگترین تبلیغ تبلیغ مردمیه، یه چیزی تولید میکنه یه عده میخرن، میگن آقا یه لباسی اومده اینجوری، همین کافیه، نمیخواد تبلیغ دیگری بکنی، اگرچه که خب ظرفیت رسانه‌ای خیلی خیلی بالاتر از اینه. و 4 تولید انبوهه، که اینجا یه فهم تجاری سازی و حتی صادرات میخواد. به شدت ما اینجا ضعف داریم، یعنی یه کاری داریم انجام میدیم در یه جایی، نه کسی میگه چجوری تبلیغ بکن، نه کسی میگه این امکان صادرات داره یا نداره، نه میگن این کجا قابل عرضه است، و بعد از اینم مدتی بعد میشه تقاضا و جایگزین مد جدید. ولذا توصیه هم اینه، اگر کسی طراح مده اشتباهش اینه که بگه من اینو طراحی میکنم، بهش میگم خیلی خوب این آیا نسخه 2 داره، به قول شما ورژن بعدی داره؟ میگه نمیدونم، حالا ما فعلا اینو اصلا تو کار شما فعلا ما نداریم، یه طراحی بلند مدت داریم، 8 تا گام داره. گام اول 3 مرحله داره. الان تو مرحله اول گام اولیم. اینجوری باید فکر بکنید برای مد. ولذا بعد 5 سال 10 سال همین میان سراغ شما، یه برنامه بلند مدت با 8 تا گام که هر گامی 2 ساله، برای 16 سال طراحی کردی شما. بعد اون وقت شما از مردم چیز نمیگیری، از مردم آقا مردم اینو میخوان. ممکنه مردم چیزی بخوان به نفعشون نباشه به جهت قیمت. من چیزی طراحی میکنم سلیقه مردم اونی میکنم که خودم میگم. این مراحل رو دقت بکنید. معمولا ما از اولش میریم آخرش. چهارم، پوشش جامعه همه البسه. همون نمایشگاهی که مردم، حالا الان نمیدونم چون دوستان گفتن بعد از اینجا نمایشگاهی داریم چند دقیقه بریم خدمت عزیزان، ولی اونجا که من رفتم همه طراحی ها لباس بیرون بود، همه طراحی ها. خب کی اینو گفته؟ در خانم ها یه میلیست به نام تبرج، یعنی خانم دوست داره خودنمایی بکنه. آقا یعنی مثلا خانم ها یک کمبودی دارن؟ نه، خدا اینو در وجود زن قرار داد، باز تحکیم خانواده میشه. ولی این تبرج جاش کجاست؟ فضای زناشویی، فضای زنانه، مهمانی هایی که محدود تره. برای اینا هم فکر میشه. ما تو اون جایی که رفتیم فقط، نمیدونم اگه بوده من ندیدم، ولی بعیده چون یه سالن بزرگ بود، همش همین بود، همش لباس بیرون بود. خب تو طراحی بقیه عرصه‌های زندگی و بقیه البسه مورد نیاز چی میشن؟ مثلا لباسایی که برای مهمونی ها نیازه، لباس عروسی، لباس خونگی، لباسی که خانم مثلا تو خونه جلوی همسرش و بچه‌اش می‌خواد بپوشه، لباسی که خانم می‌خواد به عنوان لباس خواب بپوشه. چند جور لباس خواب می‌تونیم داشته باشیم؟ آیا لباس خواب لزوماً یه لباسی که خیلی کوتاه و برهنه باشه؟ مثل اینکه برای خانم‌ها فهم کنن همه مردا از آرایش خیلی غلیظ خوششون میاد، که اصلا اینطوری نیست. یعنی این که آقا میاد در خونه در میگه ای مثلا می‌خوام، یالا میگه یالا چیه منم، یه توی مثلا لزوماً آقا اینو دوست ندارن. مثلا آرایش خیلی ملایمی دوست داره، یعنی قیافه خانمش رو همینجوری بیشتر دوست داره با یه آرایش کمی. آیا یه لباس خواب لزوما یه لباس کوتاه جمعه، یا یه لباس نازک بلند میتونه لباس خواب باشه؟ یا من همش دارم آنچه به ذهنم میرسه و رسیده میگم، شما 100 تا چیز دیگه به ذهنتون میرسه. یه لباس خوابی که خیلی طبیعتاً محرک باشه برای اتاق خوابه، ولی در عین حال 10 جور لباس خواب داشته باشین. نه لباس خوبی لباسی انقدی مثلا دیگه از این بیشتر همین یه مدل هم هست. کی اینو گفته؟ فکر یعنی همین، طراحی یعنی همین دیگه. پنجم، جمع زیبایی و کیفیت و قیمت. اینجا اول یه مقدمه عرض بکنم، اون اینه که ما برای کی تولید میکنیم. ببین بزرگواران، ما تو جامعه زندگی میکنیم که یه قشری داریم، حالا مثلا تو این دهک‌های جامعه که این بالا قرار گرفتن، یه درصد در تهران، شمال تهران یا شمال شیراز، شمال مشهد، شمال تبریز، اینا یه قشر محدودی هستن. یه قشر متوسط داریم مثل همه جوامع که 80 درصد جامعه، یه قشر هم داریم خب خیلی با ضعیفن. مخاطب شما کیه؟ اول به این فکر کنید. عیبی نداره شما ممکنه بگید من طراح لباس برای اون 5 درصد بالای جامعه هم هستم، عیبی نداره، ولی برای اونها هم طراحی کن. برای این 80 درصد وسط چی داری؟ چه لباسی میتونی طراحی کنی؟ چه پوششی که حالا سه ویژگی باید داشته باشه؟ نکته دوم، بس زیباییه. زیبایی یه موضوع مطلق نیست. یعنی الان ممکنه فرض بفرمایید من بگم این ساعت قشنگه، ایشون بگن به نظر من خیلی زشته، ایشون بگن نه قشنگ نه زشت. یعنی سه تا آدمیم در مورد یه ساعت سه جور. آدم هم همینطورن دیگه. مثلا تو ازدواج دیدین یا آقا یا یه خانم خوشش میاد، یا آقای دیگه نگاه کن به نظر من اصلا این خانم قشنگ نیست، همونجا که یه خانمی از این آقا خوشش بیاد. این امر طبیعیه، برای اینی که آدمای مختلف با هم جور میشن. تو بحث زیبایی ما چجوری به این نقطه میرسیم که الان این زیباست؟ واقعا نمیدونم ها، که یه طراح احساس میکنه این به نظرم زیباست. خب مگه نظر تو نظر چند درصد جامعه است؟ یه وقتی یه چیزی میخواستم بنویسم، من سال 89 بود، اون موقع طبعا تو دانشگاه تهران و شهید بهشتی اونها 900 تا تقریبا دانشجو داشتم. من 3 تا سوال مطرح کردم، گفتم تو این 3 تا سوال نظرتون رو بگین. 900 نفر دانشجو از استانهای مختلف با فرهنگهای مختلف یه موضوع نظر دادن، خب این خیلی اتقان میاره که آیا واقعا اون چیزی که من فکر میکنم درسته. این که ما یه دفترچه‌ای داریم با 60 جور طراحی، بدیم 200 تا آدم از نقاط مختلف چه تیک بزنن، علامت بزنن که کدوماش آره، خب این یه چیزی میاره، یه اتقان داره که شما میگی این به نظرم زیباست. من همون روز که رفته بودم نگاه میکردم برخی از لباسا، واقعا به این دید که الان من دوست دارم همسرم اینو بپوشه، با این لباس باشم پوش کنم، واقعا بعضیش خیلی زشت بود، نمیگم قشنگه، زشت بود. حتی ممکنه شما ببینید بگید اینقدر شلوغ بود، چیزای مختلف، بابا منجوق 5 تا، منجوق 10 تا، منجوق 2000 تا منجوق فقط اینجا، یا کتفش میفته که بدبخت 20 کیلو فقط منجوقه. این چی آقا این قسمتش؟ میگم تو قشنگی یه ذره متنوع فکر کنید، زیبایی لزومن یک گزاره نیست، 10 تا چیز سفره هستی که یکی سالاد فس دوست داره، یکی سالاد شیرازی دوست داره، یکی نمیدونم سالاد سزار دوست داره، یکی این سالاد ماکارونی دوست داره، الان گفتم همه دلمونم میخواد اینا، خب هر کی یه چیزی دوست داره، نه فقط سالاد شیرازی اونم با پیاز، خب یکی ممکنه پیاز دوست داشته باشه، پیاز خبیث اینا، بدون پیاز درست کن. تو زیبایی اگه طراحی آمار بگیرید، صفحه درست کنید، بگید آقا 100 تا تر گذاشتم، علامت بزنید، آیا واقعا مردم همونی زیبا میبینن که تو میدونی؟ نکته سوم قیمت، نکته دوم حالا با یه مقدمه میشه، نکته سوم بحث قیمت. یک گرفتاری حالا متاسفانه فراگیرم شده دیگه، فرض کنید من این فلش رو تولید میکنم مثلا 16 گیگ با قیمت خوب، اول الان چند فلش 16 گیگ مثلا 100,000 تومان، من اینو تولید میکنم 70 تومن، 80 تومن میفروشم، بعد چون کیفیتش خوبه، کوچولو موچولو، حالا قیافه‌ش خیلی قشنگه، من قیافه‌ش هم قشنگه، آرمانو تو بازار هم میگن آقا یه فلشی اومده خیلی جمع و جوره، درست میشه ساندیسک مثلا، همین از اینا بگیرید، ببینم تو بازار گل کرد، چی کار میکنم؟ دو تا کار، یک قیمت رو بالا میبرم، دو کیفیت رو میارم پایین. نمیدونم این میدونی چی؟ من اینکه کوتاه مدت فکر میکنم، این اگه قیمتش بره بالا کیفیت بیاد پایین، 1,000 تا 2,000 تا 10,000 تا که فروش رفت، آرومانو به هم میگن افتاده از رونقا دیگه نمیخرم، در که من رو همین قیمت و کیفیت اگه نگه دارم 100,000 تا 500، درستی تو هر کدوم 10 تومن، ولی 500,000 تا 10 تومن بیشتر از 10,000 تا 20,000 تومنه. اینم نمیفهمم، تا احساس میکنم گل کرد قیمت میبریم بالا، هیچه نخش بزن، اچیش بزن. من شده مثلا لباس خریدم دکمه، مثلا دیدین مدل دکمه هایی که صنعتی میدوزن دیگه، اگه یه ذره نخش در بیاد دیگه هیچ چیز استحکامی نداره، یه ذره که در میاد تا انتهاش میره. مثلا شلوار دوختن راحت جیبش بغلاش پاره میشه، یا آستر داخل لباس ها رو بعضی وقتا از قاب دستمال میزنن. آقا حالا شما فرض کن من دستم که دیدم دستم کاغذی بود، یه ذره جیبم در بیاد، یک پارچه گلگلی که مثلا برای دمکنی استفاده میشه، خب آقا حالا درستی داخل جیب دیده نمیشه، اما مثلا یه شلوار مخمل، وقتی برای من یکی هدیه داد از این مخملای چوب کبریتی، متأسفانه شما که اینا بلد نمیگه، خیلی سرمه قشنگی بود، بعد این جیبش تا مثلا 2 سانت داخل سرمه‌ای قشنگ پارچه‌ای بود، بعدش یک رنگ یعنی یه رو همون یکی که جیبو از یه پارچه خوب نهد و تا 2 سانت که دیده میشد آبی بود، بعدش مثلا یک پارچه جورابی چیزی بود مثلا ادامه داده بود. یعنی کلکبازی و دغلکاری واقعا در این حد. تو بحث قیمت حواستون به این باشه که فروش طولانی مدت زیاد با سود کم در نهایت آوردش بیشتره تا کوتاه مدت گرون و محدود. و نکته چهارم دقت در کیفیت و ماندگاری. مخاطب اصلی و خریدار اصلی و پسند کننده اصلی شما عبارتند از قشر متوسط جامعه، برای اونا فکر کنید تو بحث کیفیت و ماندگاری. انگلیسی های زبان مثالی دارن جالبه، میگن ما اینقدر پولدار نیستیم که کالای ارزون بخریم، متوجه این؟ اینقدر پولدار نیستیم کالای ارزون بخریم، یعنی کالای بی کیفیتی که صرفا ارزانه نمیخریم، چون زود خراب میشه. کالای با کیفیت گرونتر میخریم که ماندگاریش بیشتر باشه. خب اینی که میدوزید ببینید، گاهی اوقات من دیدم برخی لباسا یه راه، یعنی با چرخ یه راه طرف رفته، یه کوک زده، راحت پاره میشه. همینو یه بار بر میگرده، استحکامش باید دو برابر میشه، میشه پنج برابر دیگه. وقتی دو خط کوک رو هم میاد، یه خط دوخته. مثلا بیا گرم کنه ورزشی بودی، بنده خدای آورد برای من، گفت این تولیدی خودمونه، دست شما درد نکنه. این خطایی که برمیگردونن اونجوری نمیدونم میرسونه، مثلا شلوار سرمه ای یه پارچه توسی که این دو طرف شو داغ دادن دوختن رو این، این بغلاش، حالا من که با اون لباس کشتی نمیگیرم که، میپوشیم دیگه به طور معمولی، تماما بغلاش باز شده، این زیرش اینا اومده بیرون. بعد انقدرم ریزه پیزه است که نمیشه با دست بدوزی، با چرخ هم بخوای بدوزی مثل خودش نمیشه. یعنی تقریبا لباس سه ماه مصرف، حالا سه ماه هم که یک سر آدم اونو نمیبینه، مثلا چهار بار که پوشیدی باز شده قشنگ معلومه، همجوری میگن گربه مالش کردن رفتن. خب آقا این مره، این یه بار دیگه بدوز. خب این نخه، بعد نخ چه نخیه؟ یه نخه نازکی که میکشی استحکام نداری. این طرف رفته گفته آقا ارزون ترین نخی که داری چیه؟ همونو بده. بعد با همون یه ردیف دوخته. بعد این نخا کلن با شوزی باز شدن. مثل برخی نخ دندون هست که شما میخوای استفاده بکنی، اگه نکشیش اینجوری باز میشه. اصلا باید نگه داری که بچسبه به هم. این که داری از کالا میزنی مخاطب میفهمه. و نکته ششم و نکته آخر بگم و عرضم رو جمع بکنم، همفزایی از طراحی تا عرض است. تو طراحی باز ممکنه شما بگید من خودم طراحم، من مد میفهمم فلان، و از هیچ کی کمک نگیرین. الان تو بحثای طراحی روانشناسا و جامعه شناسا به شدت ورود کردن، به شدت. یعنی حتی ما میخوایم یه لباس طراحی بکنیم، میگیم این لباس میخوام این سه تا خاصیت رو داشته باشه، چه رنگی باشه و چه سبکی باشه. قشنگ مشاوره میدن. خودتون رو بی نیاز ندونید. گاهی اوقات ما هزینه اولیه نمی کنیم، بعدش چند برابر ضرر میکنیم. یه دوستی داشتیم، من نمیدونم دیدین، این شیشه رو تصور کنید با یه دستگاه اینا روی این یه چیزی رو در میاد، مثلا آیت الله کرسی، بعد یه لامپی روشن میشد، فقط اون جایی که خط فرو رفته بود روشن. فوق این که دارم میگم مال سال 81 و 2. دوستان ما تو مشهد بودن، من رفتم مشهد دیدم اینا دارن این کار رو انجام میدن، هیچ اصلا سابقه نداشت. اون موقع من جای دیگه نیده، بهش گفتم ببین یه کاتالوگ درست کنید، 10 تا 15 تا از کاراتون رو با رنگ‌های مختلف بذارین، توضیح بدین، یه مثلا 100 هزار تا از این چاپ کنین به شهرهای مختلف، جاهای مختلف، تا کار بگیره. بعد این دستگاهی که داریم مثلا یک دو تا دیگه هم بیاریم. این کار به شدت گل میکنه، خیلی چیز قشنگی. الان من شبیه اون کمتر میبینم. گفت نه بابا، مثلا میخوام 100 هزار تا چاپ بکنیم، پولش چقدر؟ گفتم ببین من که نه تاجرم نه بازاری، اما این کار اگه تبلیغ خوب بکنی خودش قطعا برمیگردونه اون پولو. اینا این کارو نکردن. بعد مدتی رفتم گفتم کارتون درجه، گفتم فروختیم دستگاهمون. گفتم چرا؟ نه پولش در نمیومد. خب وقتی من تو خونه و اینا تولید میکنم، ایشون کجا بفهم ما تو خونه و اینا تولید میکنیم؟ خب نه، ایشون که خونه ما اومده، حالا ایشون اومده، خب بگم بگه دیگه، برای چی باید بهمون بگن چیزی تولید میشه؟ بابا باید کارتو تبلیغ بکنی. بهشون گفتم حتی شده تو مشهد چند تا از تابلوهای نزدیک حرم رو یه مدت اجاره کنی، این رو بگید براتون بنر بزنن، یا حالا توی این جای دیگه که تبلیغ میشه. نه اصلا بندگان خدا این روحیه رو ندارن. این که بگید بلدم بلدم، میخورین زمین. از روانشناس، از جامعه شناس برای کارتون کمک بگیرید. دو، موضوع تبلیغ. موضوع تبلیغ رو خب یه سری رسانه‌های رسمی داریم، شاید شما بگید ما خیلی دسترسی به اونها نداریم، اما فضا مجازی فوق‌العاده است. حتی این که از بازیگرا کمک بگیرین. حالا من یادم رفت موقع گفتم در پناه تو، بعد ادامهش دیگه رفتیم سراغ جوگیری، اصل قضیه رو نگفتم. خانم لیا زنگنه تو اون سریال در پناه تو یه مدل چادر رو موقع استفاده میکرد که اون موقع کمتر بود. بعد از اون دیدن داشت خیابونا، اصلا یه موجی در استفاده از اون سبک چادری که ایشون استفاده میکرد و اون نوع چادر پوشیدن. یا خانم هانیه توسلی تو سریال وفا، این که روسرش رو اینجوری میارد اینطوری میزد، بهتونه با آقای پوریا پرسخ بازی کرده بودن، بعد اون به شدت این مدل روسری که اینجوری میارن بعد روش میارن این طرف دوتا تو زن میزنن باب شد. یه بازیگر تو یه سریا میتونه یه فرهنگو جا بندازه. بعد این ارتباط بین طراحای ما و اونها هست. ممکنه برخی از طراح این کارو بکنن. طراحی که برای متوسط جامعه داره لباس طراحی میکنه. من کمتر دیدم. یا بهتر بگم ندیدم. از اونورم مشاورین بازاریابی و تبلیغ. این که ما بگیم همه چیزا رو بلدیم، همه چیز را همه کس دانه. خیلی تخصصا و هنرها هست این برنامه میدون. من یه مثلا چند بار در حد یکی دو دقیقه دیدم. ولی جالبه. مثلا کسی میاد عرضه میکنه اون تخصص خودشو، بهش میگن کم و کاستی کارت کجاست، تو چه کار باید بکنی. شما هم از این قاعده مستثنا نیستید. و نهایتا بحث عرضه. حالا که میگم بازیگر، حتی اشخاص مرجع، لزوما بازیگر نیست، یا آدمی که هم فکر شماست و شناخته شده، بهش بگید مثلا ما هم چه لباسی طراحی کردیم، چون فقط برای خانوما که نیست که، مثلا شما این لباسو بپوش. یا آدم سرشناس اون لباسو بپوشه، آروم آروم خیلی ها اقبال میکنن دیگه. مثلا و میپرسم این همه همینجوری دیگه، مثلا ایشون لباس خوب میشه، مثلا از کجا خریدی، مثلا چه جوریه، خودت دوختی، از جایی خریدی، مثلا رنگ های دیگه داره، مثلا این چیزا. نکته آخرم بس عرضه است. خیلی طراحی های ما چیز شده، محصور شده، یعنی انگار یه قانون نانوشته ای داریم که آنچه طراحی میکنیم برای داخل کشوره. اصلا فکر این چینی ها میدونی چی کار میکنن؟ مثلا تو جریان تسبیح میخوندن که بازاریاب شما دیدن ایران، رفتن گفتن آقا یه چیزی رو دستشون میگن همچی چیزی بردن برای ما تسبیح تولید کرد. نمیدونه چیه، نمیدونه ریشه چیه، نمیدونه کار کرده داشتیم، نمیدونه. یه استخاره با این بگیم چینیه هاج باش طور نگاه میکنه و تسبیح. ما اصلا کاری به این نداره چی استفادیم. رفتن مثلا ایرانی ها یه چیزی دستشونه، چیه مثلا این آوردن، اینو باز با مهندسی معکوس میسازن، دنیا رو با همین کاراشون گرفتن و دارن میگیرن. مردم افغانستان چقدر قرابت فرهنگی با ما دارن. ما هم امروز صبح یه جلسه مصاحبه بود با 5 تا از این بچهای دانشجوی افغانستانی برای دوره دکتری. خب اینا فرهنگشون به شدت به ما نزدیکه. یه علقه‌ای هم دارن، خصوصا شیعیانشون، یعنی هزاره‌ها. تا حالا طراحی ما فکر کردن مثلا لباسای مورد قبول مردم افغانستان چیز تولید بکنیم، طراحی بکنیم، صادرات بکنیم؟ نه، ما تو کار داخل موندیم. خب همین این نگاه معلومه که روش نمی کنه. صادراتش، ارزشی طراحی کردیم، بریم به یه مدرسه بگیم ما میایم توی مدرسه شما، به یه مجموعه بگیم آقا محرمه، به یه هیئت بزرگ بگیم ما این جلو یه نمایشگاه میزنیم، با این میزان تخفیف به کسایی که میان هیئت شما میفروشیم، هم شما راضی، هم ما راضی، هم مردم. شما اگه میخوای کالا جا بیفته، یه جایی باید هزار و یک جور، مثل این چیزا دیگه، مثل این کسایی که عطر فروشن رد میشین، میشه آقا یه ذره بزن رو دستتون، میگم اصلا من نمیخوام عطر، یه ذره بزنم، حالا بزن بو میکنی، خیلی خوبه یه دونه بدین. یعنی یه کار یه جور آدم آلوده میکنه، آدم نمیتونه نخریده بیاد بیرون، آدم میبره توی مثلا غذا فروشی، بوی غذا که میخوره خب بزاقای متناظرش ترشح میشه، آدم میشینه چیزی میخوره. اینا رو کمتر دقت میکنیم، بلزا یا چیزی که تولید میکنیم خیلی مریخیه، یا قیمتش خیلی عطاردیه، یا کیفیتش خیلی چه میدونم پلاتونیه. بعد مردم احساس میکنن، یعنی مثلا طراحا توی خلایی دارن تولید میکنن، مردم هم توی خلای زندگی میکنن. بعد میبینیم یه نفر یه رگال گوشه کنار خیابون یه سری لباس گذاشته، اینا هیچ نقطه اتصالی ندارن، فقط رو دوش قرار میگیرن، تون دو تون 50000 تومان میده دست مردم، شما برای خودت طراحی میکنی، ما هم این وسط موندیم. اونا و به شما عرض بکنم توی این کارهای آماری که در مورد حجاب و عفاف میشه، بسیاری از مخاطبان، بسیار که میگن بعضا بالای 80%، اینا میگن ما میریم ببینیم چی تو بازار هست. یعنی طرف میاد خب نگاه میکنه 5 تا 6 تا مغازه همینه، تو بازار غیر از این چیزی نیست، چیکار کنه؟ یه چیزی میندازی دوش دالا آسینی داشت داشت نداشت خدا بده برکت، خودت سراغ میکنی دست دوش میری بیرون. مثلا همینه تو بازار. و شما توقع داری آقا مثلا میشه زیباتر پوشید فلان، خب زیباتر رو طراحی کن تا مردم بپوشن. ببخشید 6 دقیقه از وقت ما مونده، کسی سوالی، انتقادی، بدی، بیرایی، مطلب بفهمید.
Thank you.
درست. ببینید ظاهرا گاهی اوقات یه تبلیغ نشون میده، مثلا تبلیغ یه نوع پوشکه، بعد ما بیشتر مادر تعویض کننده پوشک رو تو تبلیغ میبینیم تا حتی اون بچه رو، پوشک رو که فقط یه اسمی ازش میشنویم. این که ما گاهی اوقات میخوام یه لباس رو تبلیغ بکنیم، بیشتر صاحب لباس داره تبلیغ میشه. خب نقض غرضه. خب یعنی این که اگر قبول داریم عفاف این ابعادو داره، خب باید بهش پایبند باشیم دیگه. بعد این که اون میشه وسیله خودنمایی، خصوصا که خب خیلی ترگل و برگل نقض غرضه. آره این ایراد وارده. این که میگم بازیگرا و افراد شاخص، ببینید یه عده آدم مرجعن، چه ما خوشمون بیا چه خوشمون نیاد، اگه این آدم مرجع از این لباس استفاده بکنه، او داره، او در معرض هست. تا اینکه ما بگیم یه کسی که حالا مثلا در یه چارچوبی قرار داشته، او رو بیاریم جلوی صحنه، تغییر چهره، آراستگی، بعد بگیم حالا این لباس رو بیا برای ما تبلیغ بکن. خب اون وقت سوال اینه که مگه قرار نبود حد پوشش و عدم جلب توجه با هم رعایت بشه؟ این داره اینو نقض میکنه. لذا تعمدن عرض کردم که برای تبلیغ برید سراغ اونایی که چهره شدن. لازم نیست چهره بسازیم. اگه بخوام چهره بسازیم، طبیعتاً باید مرز عفاف رو یه جایی رد کنیم. چهره شدن دیگه. خب اون روند درستی نیست. این که ما بگیم من برای اینکه میخوام تبلیغ بکنم، یکی یا دو تا از گزارای عفاف میذارم زیر پا تا این کار رو بکنم، میگیم خب این نقض غرض عفاف شد که قرار بر این نبود که عرض میکنم. و یه نکته هم ممکنه بگین که آقا بازیگرا فلان اینا، بازیگرا یه طیفن، ورزشکارا یه طیفن. این که حالا بعضا میبینید یه کسی میاد یه تیکه به همه ورزشکارا، به همه هنرمندا توهین میکنه، خیلی زشت و ناپسند و بی‌ادبانه است این حرفا. بازیگرای ما آدمهای مختلفی هم، از طیفای مختلف، با منشهای مختلف، و این نیستش که همشون یه سر طیف باشن. خیلی هاشون تو حتی مدل پوشش هم شما دقت بکنید، مثلا شاید خیلی نزدیک باشن به امثال خود شما ها، ولذا از اونها استفاده بکنیم. حالا ممکنه برخی از اینها بابت تبلیغ چیزی هم طلب بکن، طبیعی عیبی نداره، ولی اون آدم با یه بار پوشیدن لباس میتونه یه کاری بکنه که شما شاید 6 ماه تو اینستاگرام نتونید اون کار رو انجام بدید. خواهش می‌کنم. خب مطلب این نکته ای اگر نیستش که دیگه، خب دست اندرکاران محترم، نکته‌ای نیست دیگه، میتونم جلسه رو ختم کنم. خیلی متشکرم، ببخشید اگه هم سریع صحبت کردم، هم نقایص متعددی در کلامم و مباحث بود. انشالله که در مسیری که هستید و کاری که انجام میدید موفق باشید. با صلوات جلسه رو ختم بفرمایید.